سه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان برنامه میشنوین که قرارداد استخراج نفت منابع در شمال افغانستان امروز با شرکت دولتی نفت چین به امضا رسید. ایره هم مشنوین در حالی که اداره مبارزه بر ضد فساد اداری در افغانستان از دست داشتن مقامات ارشد حکومتی در غصب زمین‌های دولتی سخن گفته، لویتارن والی افغانستان گفته دوسیه را دریافت نکردند که نماینده این مسئله باشه. در خبرهای جهان مشنوین که حسنی مبارک رهبر سابق مصر امروز بار دیگر جهت استجواب به یک محکمه در قاهره حضور یافت. حالت صحی مبارک خوب نیست و در چپرکت شفاخانه به محکمه منتقل شده. ایره هم مشنوین که کوریای شمالی امروز مراسم دو روزه تدفین رهبر او کشور کیم جونگ ایل آغاز کرد. ولی نخست همکارم فتح محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. قرارداد استخراج نخستین حوزه نفتی در افغانستان امروز با یک کمپانی چینی به امضا رسید و درگیری میان اعضای قوم مقبل بر سر مالکیت زمین در ولسوالی دنده پتان ولایت پکتیا که از صبح امروز آغاز شده بود حوالی چاشت به پایان رسیده است. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت معادن افغانستان قرارداد استخراج حوزه نفتی آمودریا در شمال این کشور را برای 25 سال امروز با یک کمپانی چینی به امضا رساند. به اساس این قرارداد، کمپانی CMPCI چینی همراه با یک شرکت افغانی به نام وطن گروپ کار عملی استخراج نفت حوزه آمودریا در ولایت‌های سرپل و فاریاب را آغاز می‌کنند. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان به هنگام امضای این قرارداد در مورد اهمیت اقتصادی استخراج این حوزه نفتی چنین گفت:
نفتی استخراج شده کانتکست حکومت افغانستان میگیره و مفاد دوم 70% مفاد این پروژه است. 70% از این مربوط به حکومت افغانستان میشه و 30% از این مربوط به شرکت میشه.
با گفته آقای شهرانی، همچنان این کمپانی چینایی کرایه زمین و طبق قوانین افغانستان مالیه نیز به دولت این کشور می‌پردازد. پس از قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر، این دومین قرارداد بزرگ است که با یک کمپانی چینایی صورت می‌گیرد. به اساس گزارش ها، درگیری میان اعضای قوم مقبل بر سر مالکیت زمین در ولسوالی دنده پتان ولایت پکتیا که از صبح امروز آغاز شده بود حوالی چاشت به پایان رسید. محمد اسماعیل، یکی از قوماندانان پلیس سرحدی در محل، بر رادیو آزادی گفت که این درگیری 5 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. اما شایسته جان حدی، رئیس شورای ولایتی پکتیا، میگوید در نتیجه این درگیری 8 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش ها، درگیری میان اعضای قوم مقبل در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا که چند ساعت ادامه داشت، از سلاح های سبک و سنگین استفاده شده است. و نیروهای آیسف میگویند در عملیات مشترک با نیروهای افغان امروز در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 300 کیلوگرام تریاک را به دست آوردند. در یک خبرنامه آیسف آمده است که تریاک به دست آمده سپس از سوی نیروهای امنیتی از بین برده شد. در این حال آیسف از بازداشت یک قمندان محلی طالبان از ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند نیز خبر داده است. آیسف گفته است این قماندان در جاسازی ماین‌های کنار سرک دست داشته است. طالبان تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. این بود رویدادهای تازه از افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان پیشکش می‌کند.
سلام و روز بخیر. کره شمالی امروز مراسم دو روزه تدفین رهبر این کشور کیم جونگ ایل را آغاز کرد. تلویزیون دولتی این کشور تصاویر ده ها هزار عزاداری را پخش کرد که در هنگام عبور جسد کیم جونگ ایل از شهر پیونگ یانگ تعظیم می کردند. پسر وی کیم جونگ اون اکنون در موقف رهبری جاگزینش شده است. تلویزیون دولتی همچنان تصاویر مردم عام را پخش کرد که گریه کنان پدر پدر صدا می زدند. با به اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، کیم جونگ ایل پس از آن که پدرش کیم ایل سونگ در سال 1994 در نتیجه حمله قلبی درگذشت، رهبری کره شمالی را به عهده گرفت. قرار است ظهر فردا مراسم سرتاسری عزاداری در کره شمالی برگزار شود. ناظران اتحادیه عرب قرار است امروز بار دیگر از شهر حمص سوریه دیدن کنند. این گروه می خواهد از تطبیق پلان نظارت کند که به خاطر پایان دادن خشونت های نوماهه در سوریه توسط اتحادیه عرب طراحی شده است. در جریان اولین سفرشان به شهر حمص روز سه‌شنبه، ناظران اتحادیه عرب از سوی هزاران تن استقبال شدند. در تصویری که روی صفحه اینترنت گذاشته شده دیده می شود که ناظران در زمان با مردم ملاقات کردند که صدای تیراندازی به گوش می رسید. اردوی سوریه یک تعداد تانک ها را از این شهر بیرون کرده، ولی مظاهره کنندگان میگویند با این عمل رژیم بشار الاسد میخواهد به ناظرین نشان بدهد که گویا در این جا آرامی حکم فرماست. محاکمه رهبر برکنار شده مصر حسنی مبارک امروز در یک محکمه قاهره پس از یک وقفه تقریبا سه ماهه از سر گرفته شد. مبارک توسط امبولانس به ساختمان محکمه آورده شد و با چپرکت مخصوص بیماران وارد اتاق محاکمه شد. مبارک متهم به دست داشتن در قتل حدود 850 تن در جریان تظاهراتی است که سبب برکناری وی در ماه فوریه سال جاری شد. حسنی مبارک دو پسرش به نام های علا و جمال، وزیر داخله پیشین حبیب العدلی و 6 تن دیگر از مقامات ارشد امنیتی دوران حاکمیت وی محاکمه می شوند. همه این افراد امروز در محکمه حاضر شدند. حسنی مبارک به خاطر تکلیف قلبی که دارد در یک شفاخانه نظامی نگهداری می شود. شخصیت سابقه دار اپوزیسیون ایران ابراهیم یزدی که در شروع انقلاب اسلامی ایران برای مدت وزیر خارجه این کشور هم بود، به 8 سال حبس محکوم شد. در این مورد وکیل مدافع وی بر رادیو آزادی معلومات داد. یزدی 80 ساله که گروه ممنوع جنبش آزادی را رهبری میکند، به اتهام تهدید امنیتی روبرو است. اتهامات وی شامل فعالیت بر ضد امنیت ملی و دروغ پراگنی می شود. همچو اتهامات در ایران همواره بر علیه مخالفان سیاسی حکومت وارد می شوند. نظر به خبرها، یزدی از دفاع در محکمه انقلاب خودداری کرده و گفته است که این محکمه صلاحیت بررسی قضیه او را ندارد. وزرای کابینه قرغزستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند. رئیس جمهور الماسبیک آتامبایوف در سخنرانی خطاب به اعضای جدید کابینه کشورش درباره نیازمندی خدمت به مردم سخن گفت. آتامبایوف گفت نخستین اولویت کاریش بهتر ساختن سیستم انرژی در قرغزستان است. آتامبایوف در این سخنرانی با وزرا و اعضای پارلمان کشورش همچنان گفت مردم نباید برای چندین روز بدون نور و انرژی برق زندگی کنند. مراسم تحلیف در پارلمان قرغزستان برگزار شد. حکومت جدید قرغزستان در جریان همین ماه به رهبری صدر اعظم عمربیگ بابانوف ایجاد شد. و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویدف یک مقام ارشد کرملین را به حیث معاون صدر اعظم در امور مدرن سازی تعیین کرد. ولادیسلاو سورکوف به خاطر طراحی سیستم سیاسی فعلی روسیه معروف است. دمیتری مدویدف در جریان جلسه‌ای که توسط تلویزیون دولتی روسیه نشر می‌شد، اعلان کرد که سورکوف مسئول پروژه مدرن سازی سیستم اقتصادی روسیه است. امیدوارم اکنون که شما پروژه مدرنسازی را مستقیما به حیث یک عضو حکومت رهبری میکنید، همه چیزهایی که در کمیسیون مدرنسازی ریاست جمهوری بالای آن صحبت کرده ایم شکل واضح به خود بگیرند و تطبیق شوند، زیرا به اساس قانون اساسی حکومت نهاد اصلی اجرایی است. سوکروف که برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری بوریس یلسن وارد قصر کرملین شد، در چند سال اخیر به یک چهره منفور نزد لیبرال ها مبدل شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قرارداد استخراج نفت حوزه آمو امروز با شرکت دولتی نفت چین به امضا رسید. در حالی که اداره مبارزه بر ضد فساد اداری در افغانستان از دست داشتن مقامات ارشد حکومتی در غصب زمین‌های دولتی سخن گفته است، لوی تارنبالی افغانستان میگوید دوسیه ای را دریافت نکرده‌اند که نماینده این مسئله باشد.
اینا سی قضیه را تا الهال بر ما روان کردن و در این جمله سی قضیه هیچ وزیر بر حال کابینه به اتهام غصب املاک دولتی متهم نشده و وجود نداره نام.
وزیر دفاع آلمان میگوید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خلای قدرت در آن کشور به وجود نخواهد آمد. از تراژدی یک دختر کوچک در ولایت بغلان هم میشنوید که با خشونت‌های جدی خانواده شوهرش مواجه بوده و در حال رقتبار صحی به سر میبرد.
وضعیت بسیار خراب، ناخنای دست کشیده، گوشتایش که تیمبور کنده شده، موی سرش گرفته شده، تقریبا شکنجه دوامدار است. در هر 3 روز 4 روز شکنجه ها تو سردسر شده رفته.
بحث جالب را در میز مداور رادیو آزادی در مورد عملیات شبانه نیروهای ناتو و فعالیت‌های ضد تروریسم در افغانستان خواهید شنید.
جایگاه تروریسم افغانستان نیست، با مملکت همسایه است و تقویه همسایه میکنه. بن لادن با پاکستان پیدا شد. اصل مشکل که برای ما افغانا ایجاد کرده، همین دو تا همسایه برای ما ایجاد کرده، افغانا را نمیمانه.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، قرارداد استخراج 3 بلاک نفتی آمودریا بین وزیر معدن افغانستان و رئیس شرکت چینایی CNPC در کابل به امضا رسید. وزیر معدن افغانستان امروز هنگام امضای این قرارداد گفت که این اولین بار است که تفاهم‌نامه در زمینه استخراج نفت کشور امضا میشه. این دومین قرارداد در زمینه استخراج منابع طبیعی افغانستان است که با چین امضا شده. پیش از این قرارداد معدن مس عینک بین افغانستان و چین به امضا رسیده بود. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
بر بنیاد این قرارداد انتظار می رود کمپانی CNPC چین کار عملی را در راستای استخراج نفت از 3 بلاک نفتی آمودریا در ماه میزان سال آینده شمسی آغاز کند. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان بر روز چهارشنبه هنگام امضای قرارداد استخراج مواد نفتی حوزه آمودریا با این شرکت چینایی در کابل گفت که ارزش قرارداد 400 میلیون دلار آمریکایی است و کمپانی CNPC چین می تواند تا 25 سال نفت را از این حوزه نفتی افغانستان استخراج کند.
قرارداد به خاطر حوزه نفتی آمودریا امضا میشه و یک قرارداد برای اکتشاف و استخراج نفت او حوزه میباشه در قسمت عمدتا در ولایت سریفول و قسمت در ولایت فاریاب میباشه و مقدار تخمین شده نفت که در دهه 60 و 70 میلادی بعضی مطالعات تا وقت فرات گرفته بود به 87 میلیون بیرل یا بشکتل میرسه که البته پیش بینی ما و کمپانی CNPC امیسته که یک بار کنار اکتشاف پیشرفته را شروع کنن و انجام بدن احتمال داره که مقدار واقعی نفت به مراتب از قبل زیادتر باشه و همچنان احتمال کشف کردن ذخایر گاز هم در میوزه موجود باشه.
به گفته آقای شهرانی، حوزه نفتی آمودریا در سال جاری میلادی به هدف جلب سرمایه گذاران خارجی در لندن معرفی گردید و از میان 5 کمپانی واجد شرایط شرکت CNPC چین برنده شناخته شد. آقای شهرانی همچنان گفت از این پروژه منفعت زیاد نصیب افغانستان می شود.
این پروژه دولت افغانستان 4 منبع عایداتی دارد. یکی از این حق الامتیاز است که از نفتی استخراج شده 15% حکومت افغانستان می گیرد. مفاد دومی 70% مفاد این پروژه است. 70% از این مربوط به حکومت افغانستان می شود و 30% از این مربوط به شرکت می شود و قلم سوم عایداتی حکومت افغانستان مالیه بر مفاد شرکت است که مطابق با قانون مالیات بر عایدات حکومت افغانستان اخذ می شود و یک قلم کوچک عایدات حکومت افغانستان از کرایه سطح زمین است، زمینی که به اختیار شرکت به خاطر تفحص و استخراج داده میشه.
آقای شهرانی علاوه کرد که با آغاز کارهای عملی استخراج نفت از حوزه نفتی آمودریا برای باشندگان محل فرصت‌های کاری نیز مساعد می‌شود. این حوزه نفتی که در شمال افغانستان در ولایت فاریاب و سرپل موقعیت دارد، دارای بلاک‌های متعدد است. اما مقام‌های وزارت معادن افغانستان می‌گویند که این شرکت چینایی می‌تواند از 3 بلاک آن که عبارت از قشقری، بازارکمی و زمردسای است، نفت را استخراج کند. در همین حال لیو گونگجان رئیس شرکت CNPC چین گفت امضای این قرارداد نماینگر دوستی افغانستان و چین است. بعد از قرارداد مس عینک، این دومین سرمایه گذاری چین در بخش معادن و منابع طبیعی در افغانستان است، در حالی که کشورهای دیگر از جمله هند نیز علاقمند سرمایه گذاری در این بخش در افغانستان اند. اما به نظر می رسد که چین سایر سرمایه گذاران خارجی را در افغانستان عقب زده است. وزارت معادن افغانستان می گوید شرکت های می توانند برنده قراردادهای استخراج معادن در این کشور شناخته شوند که بیشتر منافع افغانستان را تامین کنند.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوئیس هارنولی افغانستان گفته کدام دوسیه را دریافت نکرده که دست داشتن مامورین عالی رتبه دولتی را در غصب زمین‌های دولتی نشان بده. مقامات لوئیس هارنولی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اداره مبارزه با فساد اداری اخیراً 30 دوسیه را به اونا فرستاده، اما در بین اونا نام کدام عضو کابینه حکومت افغانستان وجود نداره. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که رئیس اداره عالی مبارزه بر ضد فساد اداری افغانستان به تازگی شماره از اعضای کابینه و مقامات بلندپایه حکومتی کشور متهم به غصب زمین‌های دولتی کرد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
لوئیس هارنولی افغانستان تایید میکند که اخیراً ده‌ها دوسیه را از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری در پیوند به دست داشتن افراد در جرایم مختلف دریافت کرده است، اما در میان این دوسیه ها نام کدام عضو کابینه حکومت این کشور به چشم نمیخورد. رحمت الله نصری معاون لوئیس هارنولی افغانستان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در این کشور حدود 30 دوسیه را به لوئیس هارنولی فرستاده است، اما به گفته او یکی از این دوسیه هم به کدام عضو فعلی کابینه و سایر مقام‌های بلندپایه دولتی ارتباط نمی‌گیرد. آقای نظری علاوه کرد در صورتی که چنین دوسیه نزد اداره عالی مبارزه با فساد اداری موجود باشد، لوئیس هارنولی حاضر است که در مورد آن بررسی‌ها را انجام دهد.
لست ارسالی ریاست نظارت به تطبیق استراتژی را دیدم. اینا 30 قضیه را تا الحال بر ما روان کردن و در جمله 30 قضیه هیچ وزیر بر حال کابینه به اتهام غصب املاک دولتی متهم نشده و وجود ندارن. از اعضای سابقه کابینه یکی آقای صدیق چکری هست که بیرون از کشور از هر وقت که آمد از پیشش تحقیق خواهد شد و دوشیش محول محکمه خواهد شد. و یکی هم آقای احسان ضیا سابق وزیر انکشاف دهات است که او هم به یک جرم خرد ریزه به معنای از اینکه یکی از کارمندای شریزه کرده که من غیر قانونی از وظیفه تبدیل کرده.
از غصب زمین و ملکیت های دولتی در افغانستان به وسیله تعداد از مقام های دولتی و زورمندان بسیاری اوقات سخن زده می شود و انتقاد های موجود است که از سوی حکومت افغانستان برخورد جدی با این افراد صورت نگرفته است. دکتر عزیز الله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این اداره اقدامات جدی را در برابر غاصبین زمین و ملکیت‌های دولتی روی دست گرفته و دوسیه‌های برخی از غاصبین زمین را که شامل تعداد از اعضای کابینه و ماموران عالی رتبه دولتی این کشور می‌شود برای بررسی به لوئیس هارنولی فرستاده است.
بسیار کسای مامورین عالی رتبه دیگه هم هستن که به غصب دارایی دولت، زمینای دولتی به دارایی ها و اینا تقریبا اینا متهم هستند. دوسیه‌ای که ما تیار کردیم بروی اسناد است. یکی از سبا همیال است که به غصب دارایی بسیار یک دوسیه بزرگی به ما پیش ما داره که او باید تصفیه شوه و باید این موضوع بازخواست شوه و ما این دوسیه را ترتیب کردیم، به سارونوالی روان کردیم، چند دفعه هم تعقیب کردیم که باید به جای خود برسه، یعنی صورت دوا درست شوه، پرسان شوه این موضوع.
به اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان در این کشور حدود 4 میلیون جریب زمین دولتی غصب شده که از این جمله تاکنون بیشتر از 200 هزار جریب زمین از زورمندان دوباره گرفته شده است. شمار از کارشناسان در افغانستان میگویند که عدم هماهنگی میان اداره های دولتی این کشور باعث شده است که مبارزه لازم با پدیده فساد اداری صورت نگیرد. آنان به طور نمونه به اظهارات زد و نقیز اداره عالی مبارزه با فساد اداری و لوئیس هارنولی افغانستان اشاره می کنند. از سوی دیگر برخی از افغان ها می گویند که غاصبین زمین افراد زورمندی هستند که با مقام های ارشد دولتی افغانستان رابطه دارند و نهادهای مسئول حکومتی از برخورد قانونی با این اشخاص عاجزند.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزیر دفاع آلمان گفته که جامعه بین المللی به اهداف خود در افغانستان به صورت مکمل دست نیافته. تامس دمیزر که کشورش یکی از اعضای مهم ائتلاف بین المللی در افغانستان است، در صحبت با مجله شپیگل آنلاین بعد از صحبت‌ها در افغانستان هم اشاره کرده و تاکید داشته که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خلای قدرت در کشور به وجود نخواهد آمد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
خبرنگار مجله شپیگل آنلاین از توماس دومیزیر وزیر دفاع آلمان پرسیده که نیروهای ناتو در ماموریت دستالای افغانستان چی را به دست آوردند. آقای میزیر در پاسخ گفته است همه مربوط به این است که چگونه اهداف تعیین شدند. در این مسئله میخواهم به جلسه پارلمان فدرال آلمان در سال 2001 میلادی نظر بیاندازم. در آن زمان احزاب سیاسی آلمان مانند حزب سب، سوسیال دموکرات و سایر احزاب تصویر و دیدگاه را ارائه کردند که در مورد حقوق بشر نگرانی ها زیاد بود و آلمان به وسیله نیروهایش یک دموکراسی را با معیارهای آلمان در افغانستان پیاده کند. وزیر دفاع آلمان میگوید اگر ما اهداف خود را بر اساس همین معیارها عیار میکردیم، با صداقت گفته میتوانم که ما در افغانستان به این اهداف خود نرسیدیم. خبرنگار شپیگل آنلاین از وزیر دفاع آلمان همچنان پرسیده که آیا این ارزیابی ها عقلانه و بجاست؟ توماس دومیزیر در جواب گفته است این ارزیابی ها کاملا عقلانه و بجاست و در عین حال برای بسیاری از ما دردآور هم است که اهداف خود را از نو تعیین کنیم. به گفته وزیر دفاع آلمان این موضوع در آن وقت یک ضرورت بود. هدف این نبود که همه در انتظار امیدهای تخیلی حرکت کنند. اگر ما طور ارزیابی کنیم که از اهداف تجدید نظر شده چه به دست آورده ایم، یقیناً که دستاوردهای هم در افغانستان داشتیم. در حال حاضر در مقایسه با رژیم طالبان مکاتب زیاد ساخته شدند، سهولت‌ها و خدمات صحی افزایش یافتند و مردم نظریه های خود را به صورت آزاد ابراز کرده می توانند. وزیر دفاع آلمان همچنان می گوید اگر ما از اهداف تعیین شده و دستاوردها راضی هم نباشیم، باید دستاوردهای ذکر شده را بپذیریم. او در ادامه گفته است یک موضوع را باید به صورت واضح و روشن گفت، اینکه در افغانستان دموکراسی واقعی وجود ندارد و شاید هیچ وقت دموکراسی واقعی در این کشور عملی نشود. توماس دومیزیر برای روشنایی بیشتر در مورد اهداف ناتو در افغانستان گفته است نخستین هدف این بود که افغانستان دوباره به مرکز فعالیت تروریستان مبدل نشود، یعنی در وضعیتی که پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی قرار داشت. هدف دوم این بود که رهبری مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور سپرده شود و توسط آنها به پیش برده شود، به این معنا که ائتلاف بین‌المللی نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش بدهند و تقویت کنند. وزیر دفاع آلمان میگوید که در این هدف هم به صورت درست در حرکت هستند، اما باز هم باید پیش از پایان سال 2014 میلادی برای رسیدن به این هدف به عوض خوشبینی زیاد از احتیاط کار گرفته شود. خبرنگار روزنامه شپیگل آنلاین از آقای دومیزیر پرسیده که شما در مناطق حساس شمال افغانستان مانند بغلان و قندوز از برقراری امنیت سخن میگوید، در حالی که قماندانان نظامی بارها گفتند که شاید تا دو سال بعد از خروج نیروهای بین المللی پایان جنگ با مخالفین مسلح واقعیت نداشته باشد. شما در این مورد چی میگوید؟ وزیر دفاع آلمان در پاسخ گفته است من در مورد آینده پیشگویی نمی کنم، اما نگرانی ها در این مورد را درک می کنم. در دو سال گذشته در ولایت بغلان و قندوز دستاوردهایی داشتیم و تلفات را هم متحمل شدیم. در دو سال آینده هم به همین استراتژی دشوار ادامه می دهیم تا بالای مخالفین مسلح پیروز شویم، اما باز هم قندوز و بغلان بی‌ثبات خواهند بود. با گفته او این مناطق برای نیروهای بین المللی و مخالفین مسلح اهمیت فراوان تکتیکی دارد، زیرا اکمالات از طریق همین مناطق به شمال افغانستان صورت می‌گیرد. آقای دومیزیر همچنان گفته است خروج نیروها از شمال افغانستان یک مسئله دشوار است، اما به حیث وزیر دفاع آلمان اجازه نخواهم داد تا نه تنها در بغلان و قندوز بلکه در تمام شمال افغانستان خلای امنیتی به میان آید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، در مورد تراژدی یک دختر 14 ساله در ولایت بغلان که با رفتار غیر انسانی خانواده شوهرش مواجه بود و بدرفتاری های جدی در مقابلش و تخطی های جدی از حقوق انسانیش در چند ماه گذشته صورت گرفته، خو حتما از رادیو آزادی شنیدین. یک دختر جوان 14 ساله به نام سحرگل که با خشونت‌های زیاد فامیل شوهرش مواجه بود و ماها در زیر زمین، البته در یک زیرخانه زندانی بود و با بدرفتاری‌های جدی مواجه بود، از چنگ ظالمین نجات داده شد و برای تداوی به کابل انتقال داده شده. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی در همین مورد گزارش مفصل را تهیه کرده که با ناله و فریاد امی دختر کوچک و مظلوم آغاز میشه. Thank you.
این شیوان و زاری سهرگل دختر 14 ساله از ولایت بغلان است که از وحشتناکترین شکنجه و عذاب خانواده شوهرش نجات یافته و حالا از شدت درد در زیر پنسوپان سمان دکتران مینالد. دختری که میگویند مقرون به مرگ بود و اگر همین حالا از مخفیگاه های مخوف و شکنجه های مداوم خانواده شوهرش نجات نمیافت، شاید به زودی میمرد و در همان جا یا جای پوشیده و پنهان دیگر دفن میگردید. پلیس بغلان به همکاری مردم بر این موضوع پی برد و او را از مخفیگاه در ناحیه دوم شهر پلوخمری که حداقل 6 ماه در آن نگهداری و عذاب شده بود به دست آورد. و من که ساعت بعد از نجاتش او را دیدم، حالت وحشت زده و اسفبار داشت. موهای تکیده، بدن سوراخ سوراخ، چهره پندیده، خونین و داغدار او که بر گوشه گوشه آن زخم‌های عمیق دیده می‌شد، ناخن‌های کشیده، خاطر افسرده و وحشت و اضطراب او نمایانگر آن بود که این دختر محکوم به فنا بوده و اگر به زودی نجات داده نمی‌شد، حتما در چند روز آینده جان می‌داد. او که به بسیار مشکل می‌توانست حرف بزند، به قسمت از پرسش‌های رادیو آزادی که توسط رئیس امور زنان بغلان مطرح می‌شد گفت: همه اعضای خانواده شوهرم مرا الهی، یعنی الهی یا بدون جرم، عذاب می‌کردند و هیچ رحمی به حالم نداشتند.
چرا تو را لط میکدن؟
علی
تو را کی لط میکد؟ بچیم کی میزد تو را؟
ماره خسنم دیشویم ننایم
ننوی؟
بچی میزد؟
دیگه
دیگه ایوارم
چرا لط میکدن بچیم تو را؟ چرا لط میکدن؟
علی
کتی چی زدن تو را مادر جان؟
قیامبر
کتی عمبورا؟
دیگه
مویکای سر تا کی کنده کد بچیم؟ مویای سر تا کی کنده کد؟
خسر مادرت
ناخونه که تا کی کشید بچه گلم؟ ناخون تا کی کشید مادر جان؟
ناخون ما خسر مادرم.
از تو چی میخواستن؟
حالا نکتش با آگار کنی.
چرا تو رو لط میکردن بچیم؟ بچی خاطر؟
و اما اینکه این دختر با چه جرمی چنین کیفر دردناکی را کشیده و برای چی از او با چنین سنگدلی انتقام میکشیدند و چرا در میان این همه آدمهایی که او را عذاب میکردند یکی هم دلش برای او نسوخته، پرسش هایی است که هنوز جواب آنها روشن نیست. یک آقا و خانمی که ظاهرا از همسایه های این دختر معلوم میشدند، با حفظ نام و پخش شدن صدایشان به رادیوی آزادی گفتند خانواده شوهر این دختر مردمان بی عزت هستند و این دختر که جبران به شوهر داده شده بود و تن به تقاضا های غیر مشروع آنان نمیداد، این گونه اذیت و آزارش میکردند. آنها گفتند شوهرش جوان و در اردوی ملی است، ولی از اینکه ناسازگاری های میانشان وجود داشت، این گونه بر دختر بیچاره ظلم میکردند. رحیمه ظریفی، رئیسه امور زنان ولایت بغلان که شخصا مصروف پرستاری سهرگل در شفاخانه ولایتی بغلان بود، به رادیوی آزادی گفت این دختر پدر ندارد و مادرش شوهر کرده و اینکه چرا او را این گونه عذاب میکردند هنوز معلوم نیست.
که تقریبا در حدود 7 8 یا 6 ماه پیش عروسی میشه از بدخشان آورده میشه، خودش سهرگل نام داره، غازم خان نام داره، پدرش و نام شوهرش غلام سخی است. بعد از اینکه عروسی میکنه، خانوادهش هر قدر کوشش میکنه که بعد با این تماسهای تلفنی داشته باشه، متاسفانه اجازه نمیتن که تلفن گپ بزنن. چندین باری که اقارب از این
نکن.
و خانوادش میخواد که باید از این عوارش بگیره. متاسفانه که از طریق خانواده شوهرش ممانعت میشه، حتی منجر به لطف خوب اینا میشه.
و ای حالت کنونی این دختر را این گونه بیان کرد و گفت:
وضعیت بسیار خراب، ناخنای دست کشیده، گوشتاش که تنبور کنده شده، موی سرش گرفته شده، تقریبا شکنجی دوامدار است. در هر 3 روز 4 روز شکنجه هم تو سر دست شده رفته، بسیار وضعیت سیسی خراب شده. همین 6 7 ماهی که عروسی شده، بعد از عروسی زیر شکنجه بوده. دست چپش وقتی که بلند میشه، اصلا بسیار یک چیغ بلند میزنه که بلند کردن میشه، شاید او مایده باشه و یک میکروبی که نگاه طبی من نمیفهم که یک میکروب جلدی بسیار قوی ساری او را گرفته. کامل دکتر صاحبا به تشویش هستم که خدا نخواسته از او ساری است و دیگه مریضا انتقال نکنه. این تکلیف های بسیار زیاده و در پهلویش تا جای تکلیف روانی هم بعد از فشار زیاد پیدا میکنه. فکر میکنم وضعیت سیش به شکل درست خوب نیست. نظر دکتر صاحبا بعد از ویزیت صبحشان هم میسته که این باید قابل انتقال 12 میگن، ولی شاید کلامتر از 12.
دکتران شفاخانه پلوخمری نیز گفتند وضعیت روحی و جسمی سهرگل خوب نبود و او را برای تداوی بهتر به کابل فرستادند. پلیس میگوید آنها یکی از این مجرمین را گرفتار کرده و در پی گرفتاری دیگران نیز به شدت تلاش دارند.
فضل رحمان هستم، عامل یوزی دویم امنیتی پلوخمری. شاور شده که از این قضیه خبر شدیم، دنباله کردیم. ما خوشوی ازیر با همی حالت فلاکتی که همی دختره کرده گرفتیم، به جنایی تسلیم کردیم. خسورش با ایوار شاورش قد تقریب ما شد در یک روز دو روز سه روز اینا رو میگیریم تسلیم.
اینجا در شفاخانه ای که این دختر در آن بستری بود، نه تنها تعدادی از مدافعان حقوق زن بلکه همه کسانی که در آنجا بودند از دولت تقاضای مجازات سنگین برای کسانی که سهرگل را با چنین روزی رسانیدن داشتند، اما میگفتند اگر دولت در قبال همچو قضایای سخت گیر می بود، امروز کسی با چنین آسودگی و جرأت نمیتونست انسانی را برای ماها زندانی و گوشت و ناخن او را با انبور بکند. هرچند گفته می شود خشونت با زنان در افغانستان سابقه طولانی دارد و زنان این بار مهنت را از نسل به نسل به دوش کشیده و مردان با پشتوانه هزاران سال مردسالاریشان بر این قشر جفا کرده اند، ولی چنینی که پنج عضو یک خانواده یک دست بر یک دختر مظلوم مسافر و عضو خانواده ایشان این گونه جفا کرده باشند کمتر به مشاهده رسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از سرگذشت تلخ یک دختر کوچک 14 ساله از ولایت بغلان شنیدین که به دلیل خشونت‌های غیر انسانی که فامیل شوهرش در حالت وخیم صحی به سر می‌برد. ساعت 3:30 است. توجه کنین به اثر خط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
قرار است استخراج نفت از نخستین حوزه نفتی افغانستان امروز با یک کمپانی چینایی به امضا برسد. با اساس این قرارداد این کمپانی چینی همراه با یک شرکت افغانی به نام وطن گروپ کار عملی استخراج نفت حوزه آمودریا در ولایت های سرپل و فاریاب را آغاز می کنند. کره شمالی امروز مراسم دو روزه تدفین رهبر این کشور کیم جونگ ایل را آغاز کرد. ناظران اتحادیه عرب قرار است امروز بار دیگر از شهر حمص سوریه دیدن کنند. محاکمه رهبر برکنار شده مصر حسنی مبارک امروز در یک محکمه قاهره پس از یک وقفه تقریبا 3 ماهه از سر گرفته شد. شخصیت سابق داری اپوزیسیون ایران ابراهیم یزدی که در شروع انقلاب اسلامی ایران برای مدت وزیر خارجه این کشور هم بود به 8 سال حبس محکوم شد. وزرای کابینه قرغیزستان امروز سوگند وفاداری یاد کردند. رئیس جمهور الماسبیک اتمبایوف در سخنان خطاب به این اعضای جدید کابینه کشورش درباره نیازمندی خدمت به مردم سخن گفت. و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویدف یک مقام ارشد کرملین را به حیث معاون صدر اعظم در امور مدرن سازی تعیین کرد.
شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به بحث هفته‌وار در میزه مدور رادیو آزادی.
بحث هفته.
سلام، من فریبا واحدی را بپذیرید و بحث این هفته رادی خوش آمدید. اجرای عملیات شبنگام نیروهای ائتلاف در بین سو یکی از مسائل مورد اختلاف میان افغانستان و ایالات متحده بوده است، در حالی که حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور بارها گفته که جنگ علی تروریسم باید در بیرون از مرزهای افغان در این عملیات سبب شد تا یک بار دیگر رئیس جمهور افغانستان انتقاد کند و هشدار بدهد. تا زمانی که عملیات شبنگام نیروهای بین‌المللی در افغانستان متوقف نشود، افغانستان با آمریکا سند مشارکت استراتژیک را امضا نخواهد کرد. آقای کرزی در حال در این مورد سخن گفته که مقام‌های ناتو در افغانستان بر ادامه راه‌اندازی عملیات شبانه در این کشور تاکید کرده‌اند. در این بحث استاد حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت و محمد نعیم لالای امیدسی رئیس امنیت داخلی ولیسی جرگه را با خود داریم. قابل یادآوری است که از محمود حکیمی مشاور مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان نیز دعوت کرده بودیم، اما متأسفانه بنابر دلایل نامعلوم در این بحث حضور نیافتند. پرسش نخستین بحث ما را از آقای فاروقی آغاز میکنیم. آقای فرقی، به نظر شما رئیس جمهور کرزی ادامه عملیات شبانه نیروهای بین‌المللی را یکی از معانی اساسی در برابر امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده خوانده؟ به نظر شما این مسئله آیا واقعا معانی امضای سند خواهد شد؟
بنابرای خدا و بارز سلام خدمت شما، خدمت جناب حمیدزی صاحب و شنونده های گرامی برنامه شما. عرض بکنم که خواستای رهبری دولت افغانستان از جامعه بین‌المللی و از نیروهای بین‌المللی در افغانستان مبنی بر توقف عملیات‌های شبهنگام که باعث تلفات ملکی میشه در بحث نفس موضوع یک تقاضای مشروع ملت و مردم افغانستان است. شما به یاد دارین که آواز در سالهای اول از طرف مردم افغانستان بلند شد و سالها پیش وقت بی‌بندوباری‌ها و عدم رعایت اصول برخوردهای نظامی نیروهای بین‌المللی در افغانستان باعث تلفات ملکی و کشتار بی‌رحمانه مردم ما شد. این آوازها از طرف نمایندگان مردم افغانستان، از طرف ریش سفیدها، از طرف بزرگان، از طرف ملای امامان، از طرف جامعه مدنی افغانستان افغانستان از طرف حلقات سیاسی بلند شد و دولت افغانستان هم از اون مراحل با این موضوع واکنشی بسیار جدی نشان داد، به خاطر اینکه در مجموع ارزش‌های مقدس دینی ما، شاعر بسیار بلند ملی ما و سایر نوامیسی که پیش افغانان نهایت ارزشمند است، ایره حکم میکنه که به هیچ وجه امو حرمت حریم خانواده افغان نباید مورد تجاوز قرار بگیره و در خانه افغان هیچ کس حق نداره که شب یا روز داخل شه، خارجی یا داخلی. به همه حالت امروز این نفس بحث است که این یک خواست مشروع دولت افغانستان است و این تاکید را که بر دوستای بنگلی کردم. در پهلوی ازی امو خواسته های دیگه هم که دولت افغانستان داشته، او را هم ما کاملا در رابطه با این که پناهگاه های اصلی توریستان در بیرون از مرزهای افغانستان است باید از بین برده شود و جلوگیری بسیار جدی از تلفات ملکی در تمام عرصه‌ها صورت بگیره، نه تنهایی که توسط نیروهای بین‌المللی بلکه تمام حلقات دیگه درگیر در جنگ در افغانستان که اونا هم باعث عملکردهای بی تفاوتی از اونا و عدم رعایت قانون جنگ یا قوانین پذیرفته شده بین‌المللی باعث ایجاد تلفات ملکی و ریختن خون افغان بی‌گناه و افغان غیر مسلح میشه. اینها طرف انزجار و طرف تنفر ما هست که نباید شوایی خواست نهایت معقول بوده. اما بحث رعایت حاکمیت ملی افغانستان هر وقت مطرح شده در رابطه با قانونمند شدن حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، اینا بحثایی بوده که ما همیشه ایره به عنوان واقعتا به عنوان بحث‌های قابل تایید گروه ما، حزب ما و حرکت سیاسی ما از موضع‌گیری‌های دولت افغانستان شده. اما اینکه این بحث کاملا تکنیکی ارجاع میشه به امضا و یا عدم امضای توافقنامه استراتژیک یا پیمان استراتژیک یا اعلامیه استراتژیک قرار است افغانستان با کشورهای عضو جامعه جهانی یا در مجموع با جامعه جهانی بکنه، اینا فکر میکنن که دو بحث است که با هم بنابر ملاحظات سیاسی و به خاطر بهره برداری های سیاسی متاسفانه شکل گرفته که این طرف سوال است پیش ما و از طرف دیگه این خواست متاسفانه امو حلقات خاص است که از طریق ایجاد تشنج ها میخواین به نفع سیاست های منطقوی و همسایه های ما که در افغانستان منافع مشروع و نامشروعشان هست. متاسفانه در جریان 30 سال تلاش کردن در بحران در افغانستان، در ناملایمتی ها در افغانستان، در موجودیت جنگ در افغانستان، در موجودیت ضعف و حاکمیت ملی و حاکمیت سیاسی در افغانستان جستجو بکنن.
آقای فرقی، شما از قانونمند شدن عملیات ها سخن زدین، به نظر شما چی دلیل وجود داره که عملیات قانونمند نمیشه؟
ببینید، یکی از بحث ها همی است، وقتی که جامعه بین‌المللی پیشنهاد کردن که ما میخواییم توافقنامه استراتژیک با افغانستان داشته باشیم، خود بحث ارائه یک توافقنامه یا یک پیمان و یا یک راهکاری در این رابطه خود در واقع یک قدم است به خاطر قانونمند شدن. در جریان 10 سال گذشته ای صورت نگرفت که بارهایی از طرف حلقات بسیار دلسوز و حلقات بسیار آگاهی جامعه همیشه مطرح شد که باید به هر ترتیبی که میشه ما باید حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان قانونمند بسازیم. نیروهای بین‌المللی 10 سال پیش به افغانستان آمدن به خاطر برنامه‌های خودشان و تحت یک فیصله شورای امنیت ملل متحد که او مشروعیت خود از اونجا گرفت، ولی که وقتی که عملکردها از اون در افغانستان باعث کشتارها و قتل‌های غیر ضروری و بی‌رحمانه افراد ملکی در افغانستان شد، این آوازها بلند شده بود. بسیار واضح هست که اونها امروز می‌خوان در افغانستان حضور داشته باشن، اعلان شده که تا سال 2014 میباشن و علاقمند هستن برای تداوم حضور خود.
تشکر استاد، برمیگردیم به شما. آقای امیدزای، به نظر شما با وجود که حکومت افغانستان بارها اجدار داده تا عملیات‌های شبانه متوقف شود، اما نیروهای خارجی به ادامه از این تاکید داره، آیا به نظر شما این حاکمیت افغانستان از این پرسش نمی‌برد؟
سلام به شما و فاروقی صاحب و کارمندای رادیو آزادی. اصل گپ همی است که صحبت از اینجا ما آغاز کنیم که پیمان استراتژیک یا عملیات شبانه امی یک مشکلی کلان است. به همین خاطر امی مشکلی کلان است، امی مشکلی که کلان سخته، خود حکومت ما کلان سخته. اول خو که با مجلس بن امی تر حکومت ما پیشنهاد میکرد که عملیات شبانه توقف شوه به خانه افغانا که خودش افغانا مخالفت از عملیات شبانه را داره، بالخصوص تنا عملیات شبانه نه ار حرکت که به حساب آزار دادن افغانا میشه و برای افغانا ابری از اساسه تره.
آقای احمد زیخ، یعنی شما با موزیگری رئیس جمهور کرزی موافق نیستین؟
اگه موزیگری رئیس جمهوری ما خواستای افغانا یا
یا خواست اولس است، خو ما ازیر تایید میکنیم. اگر خواست دو همسایه است پاکستان و ایران که و نمیخوای امید دریزه که امروز به امریکای حکومت ما نشان داد، امید دریزه به پاکستان که سر کونر اندرستان بمباری میکرد چرا نشان نداد، سر ایران که مداخله به نیمروز و به فرا مداخله کرد علی چند کیلومتر خاک ما را غصب کرده با همین وقته اخیر ایران و پاکستان هم چرا حکومت ما همین تصمیم نگرفت یا رئیس جمهور ما همین تصمیم نگرفت که همین موزیگری را نشان بده؟ همین صحبت ها که از دانی رئیس جمهور میبره همین به حساب نیست، همین صرف صحبت تشریفاتی است، افغانا را به احساسات میاره که افغانا به احساسات آورده شوه که این ما به همین خاطر که همین شبانه عملیات به نمیکنیم ما تړون شی امضا نمیکنیم. تړون گفی علیحدہ است، پیمان استراتیجیک گفی علیحدہ است، عملیات گفی علیحدہ است. ار عملیات شوانه کی سر ولس ما میشه، سر خانه ولس ما میشه که خارجی میکنه یا داخلی میکنه، غیر قانونی است، غیر شرعی است. عملیات میشه چرا از طریق روز نمیشه؟ یک کس دستگیر میشه چرا با چیز والی و با ولایت والی با ولسوالی و ولسوال بکریا اونجا ما ملا داریم، کومی کلان داریم، از ار منطقه وکیل داریم، از ار ولایت وکیل داریم، امی ولسی جرگه بری چی است؟ امی مشران جرگه بری چی است؟ از اینجا با امرای عزیز تفاهم شده امی حکومت ما منافع ملی فکر منافع ملی را نمی کنه، فکر منافع شخصی را داره که منافع شخصی چرا کم فایده شوه؟ امی حرکت های حکومت ما که امروز به حساب احساسات میشه، امی وطن و وطن ما را به بحران میکشه. من نمیخوایم نه اجازه میتیم.
خب آقای فروخی، به نظر شما اگر میگن دولت افغانستان احساساتی عمل میکنه تا مردم سرسایش بلند کنه، به نظر شما آیا امی قسم است و دیگه ای که نیروهای ناتو میگه که عملیات شبانه مسئولترین را برای دور ساختن فرماندهای شورشیان از نبرد است، آیا عملیات در طول 10 سال به نتیجه رسیده؟
بله، من صحبت های جناب امجسی به کاملا تایید میکنم. ما خاطر حل مسائل افغانستان که نهایت بغرنج و پیچیده هست، در تصامیم ما احساسات باید کمتر وجود داشته باشه و زیادتر بر تعقل و تعمق سیاسی باید تأکید صورت بگیره. من فکر میکنم در چند نظرنی‌های سیاسی که معمول است در نظام‌ها، شکل‌های بسیار ابتذال چند نظرنی‌های سیاسی بعضی وقت متأسفانه در جامعه ما منعکس میشه. من فکر میکنم که امروز بحث‌های برخورد‌های سیاسی به مراتب پیچیده‌تر و مراتب در یک سطوح بالا هست. همینطور که همینجا گفتن، امروز ملت ما بسیار آگاه است. ملت ما دقیقاً درک میکنه که در پی این صحبت ها کدام اغراض و اهداف نهفته است. جمهوری افغانستان اگر با نشان دادن احساسات به عنوان یک زعیم، به عنوان یک دولت مدار، به عنوان یک کسی که در واقع تمثیل میکنه اراده مردم افغانستان در یک نظام دموکراتیک، باید متوسل به احساسات نباشه. بحث های بزرگ دستخوش مسائل کوچک و مسائل احساساتی نباید بکنه. من پیشتر عرض کردم که بحث عملیات های شبانه یک بحث کاملا تکنیکی است و من فکر میکنم که مسئولین تکنیکی ما، مسئولین نظامی ما، شخصیت های متخصص نظامی ما جا داره که در این مسائل و در این موارد بحث بکنن و این به عنوان یک مشکل تکنیکی باید حل بکنن، با در نظر داشته اما ارزش‌های بزرگ ملی و مذهبی که ما داریم. و پیشنهاد ما، نظر ما و توصیه ما برای نظام و حکومت است که از تداوم سیاست‌ها در جریان 10 سال گذشته نتیجه خوب نداد، از اینا اجتناب بکنیم و ما یک صفحه جدیدی را به خاطر تعیین کردن یک سیاست درشت و سیاست دقیق و سیاست معقول خارجی ما بتانیم ورقهای دیگه تاریخ خود با زیبایی و با سرفرازی ورق بزنیم.
بل آقای فرقی، هدف شما یعنی است که امضای سند ما استراتژیک به نفع افغانستان خواهد بود و مشکلات افغانستان حل خواهد کرد؟
ببینید، ما نمیگیم که این سند تنها میتونه مشکلات افغانستان، یک قسمت زیادش مربوط میشه به خود مردم افغانستان، به افغانها مربوط میشه. این سند و سایر اسناد که در واقع زمینه‌های حمایت نظامی، اقتصادی، سایر مشخصات بر افغانها مساعد میکنه، در واقع که زمینه ها را بره استقلال نظر افغان ها در مناسباتشان با کشورهای منطقه، در مناسباتشان و در برخوردشان با تروریسم و با عواملی که در افغانستان بی ثباتی ایجاد کرده، بر از اینا زمینه ها را مساعد میکنن. و ما اگر این تعهدات و این پیمان ها و این امکانات نداشته باشیم، افغانستان یک بار دیگه میره به مراحلی که ما شما تجربه کردیم در دهه های 90 که ما هنوز متاسفانه بنابر نبود ساختارهای بسیار قوی امنیتی با نبود ساختارهای قوی سیاسی و اجتماعی ما قادر به جلوگیری از مداخلات غرزانه و غرزالود و مغرزانی همسایه و کشورهای منطقه که در بازیهای بزرگ منطقوی افغانستان مرکز و یا محراق جنگ امو مراکز استخباراتی از این هاست، ما نمیتانیم اهداف و منافع بزرگ ملی خود را تضمین و تامین بکنیم.
تشکر آقای فاروقی. آقای مدزی، گفتم میشه یک نوع فضای بی‌اعتمادی میان نیروهای خارجی و نیروهای افغان وجود داره. به نظر شما چنین مورد وجود داره؟
اول خو امی است که حکومت موجود ما پالیسی داخلی او خارجی را نداره، نه پالیسی داخلی خوب جور کده نه پالیسی خارجی را جور کده. امی بی‌اعتمادی بین یک بار دیگه یک ور دیگه امی مشکل افغانستان را زیاتر میسازه کمتر نه. یک بی‌اعتمادی است، یک هماهنگی است بین حکومت ما خودش امی ارگانای ما هماهنگی وجود نداره، بین خارجه و حکومت ما هماهنگی وجود نداره. امی مشکل چی است؟ بس با امی دور میخوریم که پالیسی نداره، که یک حکومت خوب پالیسی داشته باشی امی مشکل افغانستان حل بود، اگه یا داخلی یا خارجی.
آقای میتزی، شما از قانون شکنی از قانون ساختن قانون یاد کردین. آی پلیسی جرگه کم قانون در مورد عملیات شبانگام تا حال ساخته؟ اگه نساخته چرا تا حال نساخته؟
با دور 15 هم ما گف نمیزنیم، با می خاطر با دور 15 هم ما با پلیسی جرگه نبودیم. کاش که امی قانون دوره 15 هم امی را جور میکدیم، یک چند تا قانون جور کده، خو امی قانون که به حساب امی عملیات شبانه است، امی قانون مهم قانون است، امی باید جور شوه. خب مشکل به چی است؟ داخلی پلیسی جرگه حکومت حلقای حکومت او خارجه سر پلیسی جرگه امی پیشار آورده که از رقم چیزا ممانع شوه. ما خو امی رقم قانون که جور شوه امی تر که با حساب شبانه عملیات یا با متر یک قانون که جور شوه یا قانون اساسی را رسمی وقت داده شوه یا متر یک چیز به اداره ما جور شوه، خو خودشی جلوی امی کس کی خیانت بکنه با افغانستان با هر بخش که به فساد باشه، به مواد مخدر باشه یا به نقض حقوق باشه، اخی می خودش جلوی امی خیانت را گرفته میشه.
آقای فاروقی، قسمی که در ماده 6 اعلامیه جرگه عنعنوی هم تاکید شده که باید پروسه عملیات افغانی شوه، به نظر شما آیا تا اینده نزدیک این پروسه افغانی خواهد شد؟
ما پیشتر عرض کردم که یک ضرورت بسیار جدی هست و مردم افغانستان نه تنها در جرگه عنعنوی بلکه در تمام بحث‌های سیاسی در جایی که آواز مردم بلند است میشنیم که مردم آرزومند توقف امی عملیات‌های شبانه هستند، به خاطر که امنیت افراد ملکی رو به خاطر انداخته و باعث تلفات ملکی میشه. تا جایی که ما از طریق وسایل اطلاعات جمعی آگاهی داریم، مشکلی که وجود داره مشکل تکنیکی هست، نه مشکل سیاسی و مشکل استراتژیک، به خاطر اینکه جامعه بین‌المللی که به خاطر مبارزه علیه تروریسم اینجا آمدن و در مشارکت با حکومت افغانستان و همکارای منطقه‌ایشان میخواهند این پدیده را در برابرش مبارزه بکنن تا تأمین کرده باشند منافع بزرگ خود و منافع منطقه را، اونها برنامه‌های دارن برای از بین بردن لانه‌ها و از بین بردن مراکزی که اونها میتونن دهشت افغانی بکنن و تروریسم در واقع تقویت بکنن. اونها هم به این معتقد هستن به خاطری که پیام مردم افغانستان است و این پیام بارها از طرف دولت افغانستان، از طرف پارلمان افغانستان، از طرف حلقات سیاسی افغانستان، از طرف جامعه مدنی افغانستان به توجه جامعه جهانی رسانده شده که مردم افغانستان از این رنج میبرن. این موضوع تنها موضوع حکومت افغانستان نیست، موضوع تمام حلقات در داخل افغانستان است که متبلور بیسازن آرزومندی های مردم افغانستان. منتها اونا اعلان کردن که یک ضرورت هست، ضرورت است به خاطر اینکه هنوز اما آسیب پذیری های جدی که نظام افغانستان، امنیت افغانستان و یا سلامت نظام افغانستان و منافع جامعه جهانی بتونه درو تضمین باشه، اما آسیب پذیری ها هنوز رفع نشده. به خاطر اینا به این عملیات ها ارج میگذارن و این عملیات ها را تلاش میکنن که تکنیکی تر، موفق تر و بدون تلفات انجام بدن، که یک بحث تکنیکی است. یعنی زایاتی که در مقیاس تعداد عملیات هایی که اجرا میشه تلاش شده که بسیار دقیق باشه، بسیار حساب شده باشه.
بل فاروقی صاحب، اگر نیروهای ناتو همچنان به عملیات چون ادامه بده و آقای کرزی هم سند استراتژیک امضا نکنه، این چه عاقبتی را به دنبال خواهد داشت؟
من فکر میکنم که هر دو میتونه پیامد خراب داشته باشه، به خاطر اینکه اگر عملیات های شبنگام کماکان ادامه پیدا میکنه و به مردم ملکی و بیگناه ما صدمه میرسه، و فکر میکنم که باعث انزجار بسیار شدید ملت میشه و ملت افغانستان جدا از این متاثر هست. به او خاطر یک حکم است بر جامعه جهانی و بر نیروهای بین المللی و ناتو که اینا باید هر چه زودتر یا عملیات ها را متوقف بسازن، و یا اگر این عملیات ها ضرور است باید تلاش کنند که از لحاظ تکنیکی نیروهای افغان را تجهیز بکنن و این مسئولیت به اونها انتقال بدن تا لااقل فشار کم شود. اگرچه به هیچ صورت مداخله هیچ کسی بلاو افغان باشه در حریم خانواده یک افغان که او میتونه تهدید کنه همو محرمیت خانه را، این به هیچ وجه مجاز نیست. اما اگر باز هم نیاز است به خاطر مصالح بزرگ مردم افغانستان، به خاطر امنیت مردم افغانستان، به خاطر ثبات در افغانستان، به خاطر مبارزه علیه تروریسم و دهشت افغانی، باز هم شاید بر ملت افغانستان که همیشه قربانی دادن، باز هم شاید قربانی ها را متحمل شون. به خاطر این حکم ضروری هست. و از طرف دیگه بر دولت افغانستان هم ضرورت است با بهانه گیری ها و با این رقم بحث ها را پیشکش کردن در یک چنزنی های سیاسی، این بحث های بزرگ منافع ملی افغانستان نباید به مخاطره بندازن، نباید چانس بدن که تا از طریق ایجاد یک فضای مخشوش دشمن های افغانستان و اونایی که بی ثباتی افغانستان آرزو دارن و ما به صورت تاریخی تجربه کردیم، نباید در آسیا به زون آب ریختن بشه.
تشکر استاد. آقای مثلا برمیگیم به شما، وزارت دفاع افغانستان می اگر جامعه جهانی با نیروی افغانستان بیشتر همکاری کند، ظرف چند ماه آینده نیروهای افغان مسئولیت‌های عملیات شبانگام به دوش می‌گیرند، در حالی که نیروهای ناتو میگه که نیروهای افغان به زمان بیشتر نیاز دارد تا این مسئولیت‌ها را بگیره. به نظر شما یک نوع عدم هماهنگی را بین نیروها نشان نمی‌دهد؟
صحبت‌های وزارت دفاع را ما تایید می‌کنیم. افغان‌ها عمیقاً توان داره، یک مشکل داخلی است، یک مشکل بیرون از مرز است. او وسایت که به دست نیروی امنیتی ما هست یا افغانی ما هست، او با او اندازه علی کافی است، خو به ضرورت داریم کافی است. ما امیتر مسابقه کنیم که به دست دشمن چه کدام وسایت است، چی داره و کدام از کدام سلاح استفاده میکنه. از او قدر خو اردوی ما، پلیس ما، امنیتی ما تکویه است. افغان خودش امی و اردوی ملی یا پلیس ملی امیتوانه لیداره که خود عملیات اجرا کنه، یا شوانه باشه یا روزانه اجرا کنه. یک امی است که افغانه امی هر چیز ضرورت داره که بگه که ما امیر ضرورت داریم، توانه داریم، حالی که امی عسکرای ما از سرحدات افغانستان که دیپا میکنه یا به ولایت ها که است یا خود داخل که است، امیر ما مقایسه کنیم با امرای دشمن، مقایسه کنیم که ما اردوی ما به چی اندازه است، دشمنی ما به چی انداز است. اصل گفت که شما که گفتیم، اصل چیز که مشکل داره با افغانستان، مشکلی چی است؟ امانگی بین نیروهای خارجی و داخلی ما نداره. دیگه مضمون که است با افغانستان که روز به روز امی مشکل که زیاد میشه، مکافات او مجازات نیست. یک کس که با برای افغانستان خدمت کنه، یک سایمان صاحب یا عسکر یا جنرال یک چیز، با او مکافات ما خو ندیدیم که مکافات داده شده. او کس که به خیانت متهم شده، به او ما ندیدیم که مجازات شده. به همین خاطر روز به روز امی مشکل به افغانستان زیاد میشه، کمتر نمیشه.
خب آقای امید، به نظر شما کدام پیشنهادات شما پیشنهادات را دارین که تای عملیات های شبانگام متوقف شود؟
ما صحبت فاروقی صاحب تایید میکنیم که با امی جنگ که بین دو گروف یا جنگ باشه، با امین جه الوا توزیر نمیشه. امی جنگ است، مرمی است، حتما یک و دیگر را میزنه. با کسی کس که توپنگ با دست شه توپنگ باشه، و جه با دیگر کس با مخالف حکومت با دست شه توپنگ است، با است حکومت هم توپنگ است، او از دو طرف فیر میشه، حتما امین جه تلاپات میبینه. یک امی تلاپات است، یک امی شبانه عملیات است که سر خانه افغانه اولس ما اجرا میشه، که هر روز ما شهید امی هستیم که تلاپات ما میتیم. به چند ولایت ها ما تلاپات دیدیم، به کنر چکه تلاپات دیدیم، به پکتیا و پکتیکا چکه تلاپات دیدیم، به کندهار، به امیتر، به زیاد ولایت ها ما امی تلاپات دیدیم. امی خودش یک مشکلی کلان است. امی مشکل چی رقم
حل میشه، امی رای امی مشکل چیست، امی خودش والی، اگر والی ما اونجا داریم، کماندان داریم، امنیت داریم، ولسوال داریم، کماندانی ولسوالی داریم، اونجا کلانا داریم، بکریجات ما کلانا داریم، افغانا یک کلتور داره، با کلان خود احترام داره، از ای که همانگی شوا امرای از ای کلانه با همانگی امی عملیات خود به خود گمشه. دیگه اصل مضمون امی است که تروریزم یا جای تروریزم یا جایگاه تروریزم افغانستان نیست، از افغانستان تروریزم بیرون شده، امی با مملکت امسایه است و تقویه امسایه میکنه، بلادین با پاکستان پیدا شد. اصل مشکل که برای ما افغانا ایجاد کده، امی دو تا همسایه برای ما ایجاد کده، افغانا را نمیمانه که افغانا به پای خود استاد شوه یک خوب حکومت داری
داشته. تشکر آقای فاروقی. به عنوان پرسش اخیر بس، ما شما کدام راهکارا را برای بهبود یا راه حل به خاطر این معضله پیشنهاد دارین؟
ما پیش از خدمت شما عرض کردم که با رفتن به همی ایجاد حالت تشنج در مناسبات، فاصله مردم افغانستان هم روز به روز از دولت افغانستان بیشتر میشه و هم تأثیرشان از جامعه جهانی هر روز بیشتر میشه. به خاطر تأکید ما بر این است که هر دو با تعقل برخورد بکنند، هر دو با درک دقیق واقعیت ها از کشاکش ها و از ایجاد فاصله ها ما بینشان، از عدم هماهنگی، از اینا جدا بپریزن و سعی باید بر تعمیم حکومت داری مسئول باید گرفته شود، تقویت شود مردم سالاری و ارزش های دموکراتیک و افزایش مشارکت شهروندان در مجموع در سرنوشت کشورشان و در عین حال تقویت حاکمیت ملی افغانستان، هم نظام افغانستان و هم خارجی ها باید جدا در این عرصه توجه بکنن. این خود به خود فاصله های ما بین حکومت و مردم، ما بین نظام و مردم و فاصله ها ما بین خود لایه های اجتماعی که در داخل اجتماع امروز متاسفانه به این شکل ایجاد شده، اینا کم میشه. مردم همکاری میکنن در پروسه مصالحه، در پروسه مبارزه علیه تروریسم و دهشت افغانی و در بخش تقویه نهادهای نظامی و نهادهای امنیتی که عمو آسیب پذیری های ما را که از رهگذر مداخلات منطقوی جدا متاثر است، این آسیب پذیری ها را هم میکنه. نظام مردم و نهادهای قانونی را باعث تقویتشان میشه و بالاخره همین اندیشه ها و تشویش هایی که امروز ما شما داریم و دستنگری ما به بیرونی ها، چی از لحاظ اقتصادی و چی از لحاظ نظامی و تداوم همکاری های استراتژیک نظامی، در واقع اونا را کم میسازه و ما را به عنوان یک کشور سرفراز، به عنوان یک کشور مستقل، به عنوان یک کشوری که حاکمیت ملی ما در مجموع 100% میتونه تامین شه، این زمینه ها را برآورده میکنه. مردم ما هم از این تهاجمات و تعرضات، از این تلفات غیر ضروری و تلفات بسیار نادر که برشان تحمیل شده، از این به صورت نجات پیدا کنند.
تشکر استاد. بس این هفته میز مادر رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. از میمانان گرامی ما هر یک حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت و محمد نعیم لالای امیدسی رئیس امنیت داخلی ولیسی جرگه اظهار سپاس که در بس ما اشتراک کردین. در این بس از آقای محمود حکیمی مشاور اطلاعات و رسانه حکومت هم خواسته بودیم تشریف بیارن اما آنان تشریف نیاوردن.